علاقمندان به این نوع از برنامه ها که تقدیم شما بزرگواران شده از رادیو معارف. مسابقه کتابخانی یار مهربان رو در برنامه یار مهربان در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم. همراه باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، سلام به شما یاران مهربان برنامه پر مخاطب یار مهربان. صدای ما رو از امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. من آرش دارابی هستم و امروز سه‌شنبه 24 دی ماه 1398 و با کتاب دختران آفتاب فصل پنجم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان خوبم، همراهی شما مایه دلگرمی ماست. حتما کانال برنامه ما رو دنبال بکنید و این کانال رو به دوستانتون معرفی بکنید تا اونها هم با شما رقابت بکنن و از این رقابت که پر از دانایی لذت ببرید. بریم که سوال اول رو براتون بخونم. پاسخ فاطمه برای این پرسش که چرا با تلاش زیادی که برای رفع مظلومیت از زن شده مشکلاتشون کم نشده و رو به افزایشه چی بود؟ گزینه یک، اینکه زن رو جدای از مرد در نظر گرفتن و با مرد مقایسه کردن، در حالی که هدف مرد بودن نیست، انسان بودنه. گزینه دو، اینکه غرب با قول‌های رسانه‌ای شعار حمایت از زن سر میده و خودش بیشترین سوء استفاده از زن رو میکنه. و گزینه سوم، اینکه نظام سرمایه‌داری برای منافع اقتصادیش دستورات اسلام رو در این حوزه هم که اقتصادی نیست نمیپذیره. کتاب دختران آفتاب میخواد بگه که زن منزلت و شخصیت اصلی خودش رو باید در جامعه امروزی بشناسه و این کتاب کمک میکنه که زن مقام و منزلت خودش رو بهتر و بیشتر مورد بررسی قرار بده. خب دوستان عزیز، بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
یاران همراه، شما حتی اگر یک پیام هم به کانال و مدیر کانال برنامه یار مهربان بفرستید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده خواهید شد. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. به باور فاطمه، چرا بعضی از مسلمان‌ها تلقی درستی از زن ندارن؟ گزینه یک، نداشتن مطالعه عمیق از مبانی اسلام و جو فرهنگی رسانه‌ای که فقط جنس دوم بودن زن یا تساوی زن و مرد رو مطرح می‌کنه. گزینه دو، کمکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی که نتونستن به خوبی مبانی اسلام رو درباره زن تبیین کنن. و گزینه سوم، هر دو مورد. سوال دوم رو براتون خوندم دوستان عزیز. امیدوارم که امروز هم مثل روزهای گذشته به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. پاسخ سوالات امروز به صورت یک عدد 4 رقمی هست که اون رو برای مدیر کانال یار مهربان ارسال میکنید و 100 امتیاز امروز رو دریافت میکنید. خب در این بخش میخوایم خوانش بخشایی از کتاب دختران آفتاب توسط همکار گرامی سرکار خانم شیرالی رو با همدیگه بشنویم و برگردیم.
ببین فاطمه، راستشو بخوای من از دیروز تا حالا تو فکرم. روی حرفای تو هم خیلی فکر کردم. من نمیفهمم، تو نه جنس دوم بودن زن رو قبول داری، نه مساوی بودنش با مردو. پس تو بالاخره چه شأنی برای زن قائلی؟ حرف حسابت چیه؟ فاطمه نفس عمیقی کشید. سرشو پایین انداخت. زیر لب چیزی رو زمزمه کرد. بالاخره حرف زد. من از شما یه سوال دارم. از اول تاریخ تا حالا راجب زن، هویتش، شخصیتش، شرایطش و خیلی چیزای دیگه حرف زدن. هر اندیشمندی که در طول تاریخ نظریاتش مطرح بوده راجب زن هم یه چیزی گفته. انگار همه این رسالت رو حس میکنن که حتما نظرشون رو راجب این موضوع پیچیده اعلام کنن. ولی چرا با اینکه این همه راجب زنها حرف زدن و این اواخرم راجب مظلومیت زنها کلی بحث کردن، از مشکلات کم نشده که هیچ به مشکلاتشون اضافه هم شده؟ کسی چیزی نگفت. جوابی نبود. فاطمه صبر کرد. بالاخره خودش جواب داد. به نظر من نقطه انحراف از همین جا شروع شد که زن رو به عنوان یک مجموعه جداگانه در نظر گرفتن. در حقیقت اونو از اصلش جدا کردن. یعنی اومدن زن و مقابل مرد قرار دادن و مبنای مقایسه هاشون شد مرد. این اولین خشت کج این بنا بود. همین نقطه‌ای که زاویه انحراف از اونجا باز شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون در این مقایسه مرد نقطه مقابل زنه و زن همیشه به عنوان یک جنس ضعیف مطرح می شده و مرد مظهر قدرت بوده، مرد بودن شد یه هدف، یه ایدئال که زنا می خواستن فاصله شون رو از این نقطه ایدئال کم کنن. یا تئوریسین ها خواستن از طریق نظریه هاشون ثابت کنن که زنها هم مرد هستن. یعنی زنها مرد شدن. پس این دیدگاه هم در ذات خودش مرد سالارانه است. نتیجه این شد که همین نقطه ضعف مرد نبودن یعنی ایدئال نبودن، یعنی ناقص بودن. یک عقده شد تو دل بیشتر زنهای عالم، مگه اونهایی که جایگاه انسانیشون رو پیدا کردن.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم شیرعلی به خاطر خوانش زیبایی که از کتاب دختران آفتاب برای ما داشتن. دوستان و یاران همراه، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به این سوالات رو دارید. و این نکته رو هم من اضافه بکنم که حتما در خوانش هاتون فصلی که دارید میخونید رو برای ما بگید که از چه فصلی دارید اون خوانش رو انجام میدید. در مورد خوانش، کسانی که از قبل همراه برنامه ما بودن همه شرایط مسابقه رو میدونن، اما کسانی که همین الان به جمع ما اضافه شدن، عرض میکنم که در مورد خوانش های این برنامه باید صداتون مناسب باشه. اگر فکر میکنید یکی از آشناهای شما صدای بهتری داره که ایشون میتونه برای شما بخونه، حتما این کار رو انجام بدید و از این بخش امتیاز کامل رو دریافت بکنید. بریم سراغ سوال سوم امروز. به باور فاطمه، آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء به چه معناست؟ گزینه یک، برتری مردان بر زنان از نظر قوای جسمانی و قدرت بدنی. گزینه دو، مدیریت و سرپرستی مرد در خونه و سپردن مسئولیت رفع مشکلات داخلی و تأمین مخارج خانواده به مرد. و گزینه سوم، برتری مردان بر زنان در تصمیم گیری های کلان زندگی مثل انتخاب شغل، محل زندگی و دیگر تصمیم ها. سوال سوم رو براتون خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان. در خدمت شما هستم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، اون دست از عزیزانی که برای ما فقط پیام میفرستند بدونن که اونها هم صاحب جایزه خواهند شد. البته 4 نفر از عزیزانی که برای ما فقط پیام میفرستند و در کانال برنامه یار مهربان شرکت میکنن، در پایان هفته قرعه کشی میکنیم و به قید قرعه به 4 نفر از این عزیزان حتما جایزه خواهیم داد. پس فرصت رو از دست ندید و تلفن همراهتون رو بردارید، وارد کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید و ما رو دنبال بفرمایید. بریم سراغ سوال 4 امروز. فاطمه و برادر دوقلوش علی چه قراری با هم گذاشته بودن؟ گزینه 1، اینکه برای رسیدن به کمال انسانی مسابقه بذارن و برای رسیدن به این هدف به همدیگه کمک کنن. گزینه 2، اینکه فاطمه پدر و مادر رو برای جبهه رفتن علی راضی کنه، در عوض علی هم اگه شهید شد همشون رو شفاعت کنه. و گزینه 3، اینکه فاطمه تا زنده است برای علی دعا کنه، علی هم بعد از شهادتش ایشون رو شفاعت کنه. یاران همراه، سوال 4 رو با هم دیگه شنیدیم. پاسخ‌ها اصلاً سخت نیست، کافیه که یک بار این صفحات رو بخونید و به راحتی به پاسخ سوال‌ها برسید. سپاس از شما که امروز هم همراه برنامه خودتون یعنی یار مهربان بودید. تا فردا ساعت 19:30 که باز هم صدای ما رو از رادیو معارف بشنوید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسیدیم به ساعت 19:40 و شما عزیزان با رادیو معارف هستید. حجت الاسلام و المسلمین محققیان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو در برنامه بیان بیان می کنند. بشنوید.
از وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسب حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه بار دیگر با برنامه بیان خدمت شما رسیدیم بسیار خوشحالیم. در این برنامه مباحث کتاب بسیار زیبای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بیان گوهری درخشان از ژرفای قرآن، نگاهی به سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در سال 1353 شمسی بر پایه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
رسیدیم به بخش هشتم این کتاب. در صفحه 147 این کتاب پیرامون تفسیر آیت الکرسی مقام معظم رهبری مباحثی رو می‌فرمایند. اینها در ادامه بحث بسیار مهم توحید هست.
توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده و به تعبیری دارای یک روح پاک و لطیف. جهان پدید آورنده‌ای داره و همه اجزای این عالم بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار اون خدا و اون پدید آورنده محسوب میشه.
توحید برای ما مسلمانان و در زندگی ما مسلمانان نقش بسیار مهم میداره. اعتقاد به توحید بایستی در زندگی ما خودش رو نشان بدهد. یعنی وقتی یک مسلمان از دیدگاه اسلام به این عالم نگاه میکنه، این عالم رو یک موجود مستقل نبیند، بلکه یک موجودی ببیند که وابسته به یک قدرت والاتر و بالاتر است. این در زندگی یک انسان اثری بسیار جاودان و عمیق میذاره، چرا که باعث میشه این طرز تلقی از جهان در سازندگی زندگی انسانها مؤثر باشه. یکی از آیات بسیار مهمی که حتما شنوندگان عزیز با اون آشنایی دارند آیت الکرسی هست. آیت الکرسی از آیاتی است که مردم ما به دلایل مختلف اون رو تلاوت میکنند. بسیاری از مردم اون رو حفظ هستند. در روایت هست که شبی از شبهای دوران نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم صدای فریادی زجوار در شرق و غرب عالم پیچید. صدای ابلیس بود که بسیار دردمندانه از عمق وجودش زجه می زد. قوم ابلیس که او را اینطور هیچگاه پریشان و آزرده خاطر ندیده بودند، اطرافش گرد اومدن و علت این فریاد گوشخراش شبانه اش رو جویا شدند. ابلیس گفت امشب حادثه‌ای بسیار مهم و هولناک اتفاق افتاده که کمرم رو تا کرده. باید بروم در سر تا سر عالم بنگرم ببینم چه اتفاقی افتاده است. از قوم خودش جدا شد و سراسیمه خودش رو به اطراف و اکناف عالم رسوند. وقتی به شهر مدینه منوره رسید، مردی از مسلمانان را دید. به ظاهر انسان خودش رو درآورد و از او پرسید آیا شب گذشته اتفاق خاصی در این شهر افتاده؟ مرد پاسخ داد که بله، دیشب جبرئیل امین آیه ای از آیات قرآن رو بر رسول خدا نازل کرده که وقتی بعد از اون آیه خدمت ایشون شرفیاب شدیم، فرمودند آیه ای از گنج عرش الهی نازل شده که تمام بت‌های مشرق و مغرب عالم با نزول آن به صورت بر زمین افتادند. ابلیس نزد قوم خودش برگشت تا حادثه رو به اونها خبر بده. اون آیه آیه‌ای نبود جز آیت الکرسی:
الله لا اله الا هو الحي القيوم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
همونطور که بیان شد، آیت الکرسی رو از آیات بسیار مهم قرآن تلقی میکنیم و مسلمین جهان اعتقادی خاص به این آیه مبارکه دارند. پیامبر اکرم در سفارشی به امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند یا علی، بر تو باد به خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز واجب، زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید کسی به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمی کند و هر کس بعد از هر نماز آیت الکرسی را بخواند به جز خداوند متعال کسی او را قبض روح نمی کند و مانند کسی است که همراه پیغمبران در راه خدا جهاد کرده و شهید شده و بعد از مرگ بلا فاصله داخل بهشت می شود. در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام پیرامون آیت الکرسی آمده اگر از آثار معنوی آیت الکرسی آگاه بودید هیچ وقت خوندن اون رو ترک نمی کردید. علاوه بر ارزش معنوی و آثار اخروی آیت الکرسی، روایات فراوانی نیز در آثار دنیوی آن نقل شده، مانند حفظ اموال، رفع فقر، ایمنی از شر دشمنان، شفای امراض، دفع اجنه، برآورده شدن حاجات، سلامتی در سفر، آزادی از زندان، ایجاد محبت و البته با کیفیت‌های مختلف. قرائت آیت الکرسی آثار بسیار زیادی داره. در روایتی از رسول اکرم این آیه به سید آیات قرآن تعبیر شده که جایگاه والای این آیه رو نشون میده. اما نکته‌ای که باید به اون بسیار توجه کرد این هست که آیا قرائت آیت الکرسی به صورت قرائت سطحی برای رسیدن فقط به فواید دنیوی یا احیاناً پاداش اخروی چه نقشی در زندگی ما داره؟ آیا این همه خیرات و فواید با میزان تدبر در اون آیه، با عمل کردن به اون آیه، با اعتقاد ما نسبت به اون آیه ارتباطی داره یا نه؟ مقام معظم رهبری وقتی انسان نگاه میکنه در روش زندگی ایشون میبینه که با آیت الکرسی بسیار اهمیت میدن. بارها شاید دیده باشید وقتی معظم الله نماز خودشون رو میخونن، دستان خودشون رو بر چشمانشون میگذارن و آیت الکرسی رو زیر لب زمزمه میکنن. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ایشون آیت الکرسی را محور مباحث توحیدی قرار دادن. یعنی وقتی میخواستن مباحث توحیدی طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن رو بیان بکنن، از این آیه شریفه استفاده کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو، الله این نامی که معادلی به صورت تبیین و تشریح براش نمیشه پیدا کرد. کی الله؟ خداست. خدا کیه؟ اون موجودی است که لا اله الا هو، هیچ معبودی به جز او نیست. اله رو معبود معنا کنید. اله یعنی هر اون موجودی که انسان در مقابل او به صورت تقدیس، به صورت تعظیم و تکریم خضوع میکنه، اختیار خودش رو دست او میده، سررشته زندگیش رو به او میسپره، او رو دست باز و مطلق الانان در زندگی خود قرار میده. این رو در اصطلاح قرآنی بهش میگن اله. اون کسانی که هوای نفس رو سررشته دار زندگی خود میکنند، الهشون هوای نفسشونه.
ایشان معتقدند که ایمانی ارزشمند و مطلوب اسلام است که آگاهانه و متعهدانه باشه. با همین دید اصل ایمانی توحید را میان از آیت الکرسی استخراج میکنند، به نحوی که هم آگاهانه و نشأت گرفته از درک و فهم و بصیرت باشه و هم تعهدزا و همراه با احساس مسئولیت و تکلیف در قبال آن. انشالله وارد آیت الکرسی میشیم و این آیه مبارکه رو از منظر توحید بیان خواهیم کرد.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
از اکثر روایات برداشت میشه که آیه 255 سوره مبارکه بقره آیت الکرسی است، اما گاهی سفارش به قرائت آیات 256 و 257 این آیه مبارکه شده است. وقتی آیت الکرسی رو شروع میکنیم باید دقت بکنیم که ما آیت الکرسی رو به چه عنوانی بهش توجه کردیم. آیا آیت الکرسی رو برای این ما خوانده ایم و یاد گرفته ایم که منازل خودمون رو باهاش حفظ بکنیم، اجناس و دکان و جانمون و جان فرزندانمون رو با این آیه محفوظ بداریم، یا اینکه در ضمن نمازی یا برخی از اعمال مستحبی این آیه سفارش شده خوندنش، آیا ما به خاطر این داریم این آیات رو میخونیم؟ یک بار هم بیاییم این آیات رو بر اساس تفکر قرائت بکنیم، یعنی توجه بکنیم که این آیات متضمن مهمترین مسائل است، مسائلی که انسان میتواند اون مسائل رو برای ذهن خود، برای زندگی خود مطرح بداند. نکته ای که قبل از ورود به آیت الکرسی باید توجه کرد این که آیات قبل از آیت الکرسی چه آیاتی است. این آیات، آیات آخر سوره مبارکه بقره هست، بعد از اونی که ماجرای تالوت و جالوت بیان شده و فلسفه جهاد اسلامی بیان گردیده است. در این آیات آمده و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. در سوره مبارکه بقره آیه 251 آمده و اگر خداوند برخی از مردم رو به واسطه و به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد قطعا زمین تباه می شد. که جهاد اسلامی برای این است که فساد از زمین رفع بشود. در ضمن داستان تالوت و جالوت جمله ای وجود داشت و اون جمله این بود که مؤمنین به یکدیگر گفتند اگرچه ما از لحاظ عدد اندکیم و لشکریان مقتدر آن صفاک ظالم یعنی جالوت بسیارند و به ظاهر عاقلانه نیست مقابله کردن ما با آنها، اما کم منفعت قلیل غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. در سوره مبارکه بقره آیه 249 خداوند متعال اشاره می‌فرماید ای بسا گروه اندکی که به اذن خدا و به فرمان خدا بر گروه بسیاری غلبه می‌یابند و پیروز می‌شوند. این در بین داستان تالوت و جالوت بود. در سراسر این داستان اتکای به خدا مطرح بود و اینکه همیشه گروه‌های اندک با اتکای به خدا می‌توانند بر گروه‌های بسیار و بیشمار غلبه بکنند. اگر این اتکا رو بفهمند، توجه بهش بکنند و از نیروهای خداداد استفاده بکنند، به کار بیفکنند، این میتواند باعث پیروزی اونها بشه. شنوندگان عزیز باید توجه بکنند اگر ما توکل به خدا داشته باشیم، در ابعاد مختلف زندگیمون خدا باور باشیم و خدا باوری و توجه به این موضوع که این عالم خدایی داره میتواند ما را در زندگی خودمون موفق بکند. از چیزی نمیترسیم، از چیزی نمیهراسیم، عمل به وظیفه رو سرلوحه خودمون قرار میدهیم.
فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریاب ای دوست. فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست. بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریاب ای دوست. نسیم انس را دریاب ای دوست.
الله لا اله الا هو، این شعار اسلام است. این آیه مبارکه شعار همه ادیان الهی است. یعنی در طول تاریخ بشریت همه ادیان برای این شعار که توجه بکنیم این یک شعار خشک و خالی نیست، این یک شعار بدون مفهوم نیست، این یک سر و صدا و شلوغ کاری نیست، بلکه این یک نمودار کامل از مکتب و فکر و طرز تفکر ماست. لذا خداوند متعال به پیغمبر خودش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی امر فرمود که تبلیغ دین خدا را بفرماید، ایشان یکی از جملات کلیدی که می‌فرمودند این بود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید. این شعار به این معناست که باید این مطلب بر روی زمین و سراسر عالم پیاده شود که هیچ کسی، هیچ چیزی، هیچ موجودی، نه انسان، نه حیوان، نه جماد، نه غریزه، نه هوای نفس، هیچ چیزی نباید شریک خداوند متعال شود و هیچ چیزی نباید مورد پرستش، عبادت و خضوع قرار بگیرد جز خداوند متعال. بشر باید از همه چیز آزاد باشد، باید حر باشد، باید از همه بندها، از همه زنجیرها، از همه اسارتها، ذلتها و زبونیها و خاریها آزاد و سربلند باشد. باید فقط بند عبودیت یک موجود برگردن انسان باشد و او الله است. الله لا اله الا هو. انشالله در جلسه آینده پیرامون این آیه مبارکه خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
همراه با شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف هستیم با برنامه‌های این نوبت که برنامه بیان تقدیمتون شد و